کسی که همواره رشادت ها، مظلومیت ها و شهادت غریبانه پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام را در خاطر داشت. علی ابن الحسین علیه السلام در 35 سال امامت خود هر کجا که شرایط را مساعد می دیدند از واقعه کربلا سخن می گفتند و حق را عیان و باطل را خار می کردند. ذهنها را به نور حقیقت منور می ساختند و شکها و تردیدها را با گفتار و کردار راستینشان کنار می زدند. ایشان در اون روزهای سخت محرم سال 61 که تنها 23 سال داشتند به دلیل بیماری و ضعف شدید توان مبارزه در روز عاشورا را نیافتند. لکن دلشان برای یاری پدر در آن شرایط ناگوار پر می کشید. با فاصله کوتاه از واقعه کربلا علی‌رغم همه دردهای درونی و رنجهای جسمی امام سجاد علیه السلام بر سکوی رهبری ایستادند و رسالت سنگین ایشان آغاز شد. آن حضرت از لابلای توده‌های غم و درد همچون سروی رشید قد برافراشتند و چنان با سخنان برنده‌شان فضای تیره اتهام‌ها و تبلیغات مسموم امویان را شکافتند که کورترین چشم‌ها درخشش حقیقت را دیدند و سنگ‌ترین دل‌ها لرزیدند و بر مظلومیت حسین علیه السلام و خاندانشان گریستند. آری، علی ابن الحسین گوهر ارزشمندی بودند که در دوره سخت پرچم هدایت را به دوش کشیدند.
اشک تو روز خانه بی صدای روزهای کربلایی ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی ربنای گریه هایت ربنای گریه هایت می دهد روی شهادت آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا
همه
نگفتن
همه
میگن آه و ویلا و ویلا در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی؟
در دوران سیاه حکومت اموی که ارزش‌های انسانی و فضائل اخلاقی به فراموشی سپرده شده بود و مردم به جای مشاهده زهد، ساده زیستی، تواضع، نودوستی، نرمخویی و رعیت پروری از زمامداران خود به عنوان خلیفه مسلمین شاهد دنیا طلبی، اشرافیت، تجملگرایی، خودمحوری و بزرگبینی آنان بودند، امام سجاد علیه السلام چون خورشیدی فروزنده درخشیدند و وجود پاکشان مجمع همه فضائل و ارزش‌های فراموش شده گشت. چنان که دوست و دشمن را به تحسین واداشت. امویان با اشاعه تفکر جبر این مسئله را به مردم تلقین کرده بودند که خداوند می خواهد حکومت به دست معاویه و خاندان اموی باشد و اگر چنین نمی خواست حکومتشان دوام پیدا نمی کرد. در واقع حیله و مکر از شیوه های ننگین حکومت اموی بود. آنها با ایجاد شبهات اذهان را به شک و انحراف می کشندند و از راه حق دور می ساختند. امویان به ویژه پس از واقعه عاشورا و قتل عام کربلا پیروان و محبان اهل بیت علیهم السلام را تمام شده فرض می کردند و خوشنود بودند که دیگر مخالفان خود را نابود ساختند. در حالی که از نور وجود امام سجاد علیه السلام و تأثیرات شگرف ایشان بی اطلاع بودند.
امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتند این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتند. یه نفر آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد یا ابن رسول الله دیدید رفتید چه شد؟ راستم میگفت دیگه، این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمومنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودند. حالا این کاروان بر میگشت، فقط یک امام سجاد مرد تو این کاروان بود، زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده. امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. گفت ابن رسول الله دید رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته؟ بله، اگر نمی رفتن جسمها زنده می موند، اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدانها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم می شد در طول تاریخ. نام اسلام، حتی نام اسلام هم نمی موند.
امام سجاد علیه السلام از همان ابتدای امامتشان در سن 23 سالگی با بازنگری واقعی جانگداز عاشورا به این نتیجه رسیدند که بخش مهمی از مشکلات اساسی دنیای اسلام که به فاجعه کربلا انجامید، نه تنها فساد حکومت بلکه انحطاط و فساد اخلاقی مردم بود. اگر مردم دارای رذایل اخلاقی نبودند، هرچند حکومتها فاسد، ظالم و حتی بیدین بودند، اما نمی توانستند چنین فاجعه بزرگی را رقم بزنند. آن حضرت دریافتند که وقتی اخلاق یک ملت خراب شود، آن ملت منشأ همه مفاسد خواهد شد. از این رو امام سجاد علیه السلام تمام توان خود را برای نیکو کردن اخلاق مردم و بازگشتشان به معنویت قرار دادند. امام سجاد علیه السلام در صدد بودند که دین و اخلاق مردم را اصلاح کنند و آنان را از غرقاب فساد بیرون بکشند و جهتگیری معنوی که روح اصلی دین است را در جامعه احیا نمایند. اما اختناق در آن دوران و نامناسب بودن اوضاع اجازه نمیداد که امام سجاد علیه السلام بخواهند با مردم بی پرده و صریح و روشن سخن بگویند. لذا امام سجاد علیه السلام برای اصلاح جامعه بهترین روش را دعا و نیایش با پروردگار دیدند. ایشان دعا را شالوده این درمان قرار دادند و توانستند فضایی معنوی در جامعه اسلامی به وجود بیاورند. شیرین ترین لحظات عمر آدمی در دعا و مناجات با خدا حاصل می شود. در دعا بنده خود را از زندان خیش رها می کند و با تمام وجود معبود را می خواند. او در فضای معنوی خاصی قرار می گیرد که از همه گسسته است و فقط با پروردگاری سخن می گوید که به او بسیار نزدیک است.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در یک جای دیگر انیبوا الی ربکم و اسلموا له. در یک جای دیگر وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا کردن هم حالا گاهی چیزایی نقل میکنند که مثلا فرض کنید فلان امر رو فلان دعا رو. من حالا توصیه خاصی در این زمینه ندارم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم و از خدای متعال بخواییم.
کتاب صحیفه سجادیه گنجینه ای از دعاهای ناب و مضامین والای معنوی و ارتباطی عاشقانه با معبود است که حاصل تلاش مهم امام سجاد علیه السلام می باشد. صحیفه سجادیه که حاوی 54 دعا از امام سجاد علیه السلام در موضوعاتی مثل خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و مباحث عالم غیب، فرشتگان، رسالت انبیا، فضایل و رذایل اخلاقی، مسائل اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و عبادات است، کتابی جامعه ساز و هدایتگر می باشد. روایت معروفی در این باره آمده است که سپس مردم به اسلام ناب برگشتند و زیاد شدند. یعنی بعد از تلاش‌های بیشمار امام سجاد علیه السلام در پیوند دادن قلب‌ها به خداوند از طریق دعا، مسلمانان حقیقی زیاد شدند. در قسمتی از دعای معروف مکارم الاخلاق از کتاب گرانقدر صحیفه سجادیه می‌خوانیم که بار خدایا بر محمد آلش درود فرست و ایمانم را به درجه کامل‌ترین ایمان رسان و یقینم را برترین یقین گردان و نیتم را به بهترین نیتها منتهی ساز و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن. بار خدایا نیتم را به لطف خود کامل و خالص گردان و یقینم را بدان گونه که دانی به راه صحت بر و تباهی کارم را به قدرتت اصلاح کن. از دیگر شیوه های امام سجاد علیه السلام برای اصلاح و تربیت اخلاقی و معنوی جامعه آن روزگار رفتارهای بزرگوارانه‌ای همچون تغافل، صبر و گذشت بسیار بود. آمده است که مردی از بنی هاشم به امام سجاد علیه السلام دشنام داد و ناسزا گفت. حضرت جواب وی را ندادند تا به بدگوییش پایان داد و رفت. آنگاه آن منبع فیض و دوستانش رو کرد و فرمود: شنیدید به من چه گفت؟ من دوست دارم مرا همراهی کنید تا پاسخ مرا به وی بشنوید. عرضه داشتند: با شما میاییم. امام سجاد علیه السلام حرکت کردند و در حالی که قدم برمی داشتند این آیه قرآن را قرائت می کردند: پرهیزکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. یاران آن حضرت می دانستند که امام سجاد علیه السلام نمونه کامل اخلاق محمدی هستند و حتما نکته مهمی در کارشان نهفته است. چون به در خانه آن مرد رسیدند، حضرت فرمودند: به صاحب خانه بگویید علی ابن الحسین است. صاحب منزل در حالی که نگران تلافی بود، غضبناک به در خانه آمد. حضرت با او فرمودند: لحظاتی قبل مطالبی را درباره من گفتی. اگر در من وجود دارد، به خاطر آن از حضرت حق طلب مغفرت می کنم. اگر در من نیست و تو اشتباه کردی، برای تو عفو و بخشش می خواهم. صاحب خانه پیشانی حضرت سجاد علیه السلام را بوسید و با شرم عرضه داشت: یبن رسول الله، آنچه گفتم در تو نبود. این منم که باید مورد بخشش پروردگار قرار بگیرم. آن حضرت در خدا پرستی بی بدیل و کم نظیر بودند. در سجده های طولانی غرق معرفت الهی می شدند و با پهنای صورت اشک می ریختند. هنگام شنیدن صدای اذان رنگ چهرهشان زرد می گشت. وقتی از ایشان علت را می پرسیدند می فرمودند: آیا می دانی می خواهم در مقابل چه کسی نماز گذارم؟ عبادت امام چهارم علیه السلام در پیشگاه خدا به حدی بود که آن حضرت زین العابدین، سرور و زینت بخش عبادت کنندگان و سجاد، بسیار سجده کننده لقب گرفتند. امام سجاد علیه السلام در طول 35 سال امامت خود و در خفا شاگردان بسیاری تربیت کردند. ایشان همچنین در دلجویی از بیماران، فقرا و نیازمندان و رسیدگی به حال آنان هرگز غافل نمی شدند و در این راه اهتمام زیادی داشتند. امام زین العابدین علیه السلام در بخشش و اکرام نیازمندان همچون عمویشان امام حسن علیه السلام سفره‌های اطعام می گستراندند، در حالی که خود با کمترین غذاها همچون نان و خرما اکتفا می کردند. در وصف ایشان آمده است که وقتی شب فرا می رسید، حضرت انبان پر از غذا یا حاوی کیسه های دینار و درهم را بردوش می کشیدند و بدون آنکه کسی ایشان را بشناسد بین نیازمندان تقسیم می کردند. این افراد کسانی بودند که امام سجاد آنان را کاملا می شناختند و برای اینکه احساس حقارت و خاری نکنند، حضرت با چهره پوشیده به سراغ آنان رفته و حوایج ایشان را برطرف می کردند. این صدقات پنهانی در طول عمر امام زین العابدین علیه السلام ادامه داشت تا اینکه در 57 سالگی به زهر کین امویان و شهادت رسیدند. هنگام غسل آثار کبودی ناشی از حمل غذا در بدن ایشان نمایان بود. هر جا و در هر زمانی اگر مستمندی چیزی از حضرت درخواست می کرد، حاجتش را روا می ساختند. حضرت دوبار اموال خیش را بین مستمندان تقسیم کردند و فرمودند خداوند بنده مؤمن گناهکار توبه‌کار را دوست دارد. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه پیشوای عارفان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، نوبت رسید به پخش برنامه دولت عشق. پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. هر شاعر مسلمانی به اندازه آنسی که با کتاب آسمانی قرآن داشته از آن متأثر شده است. به همین دلیل در تمامی آثار به یادگار مانده از بزرگان ادب فارسی تأثیر قرآن را می توان مشاهده کرد. جلال الدین محمد مولوی از جمله شعرا و عرفای مسلمانی است که به دلیل آنس شدید او با این کتاب آسمانی آثارش متأثر از قرآن مجید است. آمیختگی آثار مولوی به ویژه مثنوی با قرآن مجید تا بدان پای است که بسیاری از محققان و مفسران آثار مولوی معتقدند که وی در مثنوی بخش‌هایی از قرآن مجید را در قالب شعر تفسیر کرده است. استاد جلال الدین همایی در مقدمه تفسیر مثنوی معنوی این کتاب مولوی را متأثر از قرآن دانسته و معتقد است که سرچشمه فیض و منبع عنایتی که مولوی از آن سیراب شده و همچنین سرمایه‌ای که از آن در انشای مثنوی کمک گرفته همانا کلام خداوند است و همین دلیل گفته‌های او تأثیرگذار است. استاد همایی معتقد است که مطالب اخلاقی و عرفانی که در مثنوی مولوی مندرج است بسیار عمیق و مؤثرند. علت این امر آن است که عمده سرمایه فکر و الهام مولوی از قرآن مجید است و افکار عالی او همه جا در حول و حوش این کتاب شریف دور می زند. مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی کتاب خود را با عنوان تفسیر قرآن معرفی کرده و تمام ابیات مثنوی را به نوعی در مغناطیس آیات قرآن سروده است. تأثیرپذیری مولوی از قرآن کریم هم از نظر شکلی است و هم از نظر محتوایی. ریختن دانه‌های معنا در پیمانه قصه از آشکارترین نمونه‌های اثرپذیری مولوی از قرآن است. مولوی از داستان‌های قرآن به صورت سرمشق‌های عالی برای پروراندن و به بار نشاندن قصه‌ها و تمثیل‌های خود استفاده کرده و از آن برای تعلیم و اندرز مخاطبان خود عمیقاً بهره برده است. در بررسی ساختاری بسیاری از داستان‌های مثنوی، به ویژه داستان‌هایی که زمینه اجتماعی قوی‌تری دارند، عناصر و نشانه‌هایی دیده می‌شود که از الگوی واحدی پیروی می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که مولوی الگوهای بنیادین داستان‌های خود را از قرآن گرفته است. قصه‌های قرآن و در نگاهی کلی آیات قرآن به صورت الگوهای نمادین و فعال در نظام اندیشه مولوی نقشی مؤثر و جدی دارند. خداوند متعال در قرآن مجید از مفهوم رمزی قصه ها و قدرت تأثیرگذاری بالای آنها برای هشدار دادن به مردم و هدایت آنها استفاده می کند. مولوی نیز با الگوگیری از این سبک ها از رمزها و تمثیل های خود برای بیان دیدگاه های خود بهره می گیرد. در قرآن مجید قصه ها و تمثیل ها کارکرد ویژه‌ای دارند. این داستان ها به گونه‌ای طرح شدند که نشان می‌دهد هدف چیزی فراتر از بیان یک داستان و یا روایت است. ویژگی اصلی قصه های قرآنی آن است که از قدرت و عملکرد خلاقی برخوردار است. مولوی با قدرت و کارایی این قصه ها در زندگی واقعی انسان ها در موقعیت های گوناگون پی برده است و از آنها برای تعلیم و هدایت مخاطبان خود بهره می گیرد. محققان قصه های بسیاری از مثنوی را با قصه های قرآنی مقایسه کردند که از آن جمله می توان به داستان روستایی و شهری در دفتر سوم مثنوی اشاره کرد که بر اساس داستان حضرت آدم علیه السلام در قرآن مجید تنظیم شده است. یکی دیگر از نمونه های تأثیرپذیری مولوی از سبک قرآن گریزهای پی در پی و پرهیز از نظم های سوری در بیان مطالب طولانی است. در اشعار مولوی ضمن طرح یک مطلب موضوع دیگری تداعی می شود. در نتیجه شاعر از نکته‌ای به مطلب دیگر می گریزد و همین سخن را جذاب کرده است. این شیوه کما بیش در قرآن نیز مشهود است. قرآن سبکی بدیع و مخصوص به خود دارد که به زیبایی و کشش آن افزوده است. شنونده برنامه دولت عشق هستید از رادیو دری. گوش می سپاریم به دکلمه شعر مولانا با صدای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای قمر بی من متاب، مرو بی من مرو.
بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
مثنوی از نظر شکل و ساختار نیز تحت تأثیر قرآن مجید است. خواننده مثنوی بدون آن که از زبان مولانا بشنود به خوبی در می‌یابد که آفریننده این اثر قرآن را همواره در ذهن و زبان خود داشته و حافظ لفظ و معنای آن بوده است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثنوی غیر قابل پیش‌بینی بودن سیر سخن در آن است. به هیچ وجه نمیتوان برای مثنوی و دفاتر ششگانه آن فهرستی تنظیم کرد. از این جهت مثنوی به سرزمینی بکر و دست نخورده میماند که گلهای معنا در آن رویدند. نه آغاز مثنوی شباهتی به متون مشابه دارد و نه انجام آن. تقسیم بندی موجود در مثنوی نیست که آن را به 6 دفتر تجزیه کرده، تقسیمی سوری و بدون مبنای لفظی و یا معنایی است. این ساختار مثنوی نیست به اعتقاد برخی مولوی پژوهان متأثر از قرآن مجید است. سوره های قرآن دارای ویژگی های خاص خود هستند و به فصول یا بخش های کتاب های معمولی شباهتی ندارند. مولوی در سراسر مثنوی از نزدیک به 1500 آیه قرآن عیناً استفاده کرده و بیش از 1500 آیه را نیز در هنگام پرداختن به موضوعات مختلف مد نظر داشته است. نکته دیگر این که مولوی با بعضی از آیات قرآن توجه ویژه داشته و آنچنان فراوان و زیبا از آنها سود برده است که آن گروه از آیات به صورت ضرب المثل در بین اهل معرفت و عرفان رایج شده است. آیه شریفه لا احب الافلین به معنی غروب کنندگان را دوست ندارم، سوره انعام قسمتی از آیه 76 از جمله این آیات است که با تکرار در مثنوی آمده است. در قرآن این سخن از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در اعتراض به پرستش ماه و خورشید و ستاره نقل شده است و مولوی از آن در آموزه‌های خود بارها استفاده کرده است. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه هفته آینده پی میگیریم. بدرود.
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است.
مستور شده از بحر خدا،
مجنون شده از بحر خدا، زن زلف خوشت یک سلسله کن،
زن زلف خوشت یک سلسله کن.
جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباشان، جهان بی من مرو.
جهان بی من مباشان، جهان بی من مرو.
شب ز نور ما، شب ز نور ما، روی خیش را بیند سپید. شب منم تو ماه من، شب منم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
چون می روی بی من مرو، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو.
و از چشم من بیرون مشو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، سلطان عشق. ای تو بالاتر ز وهم این و بی من مرو، بی من مرو.
در جان عاشق دم زند، در جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند.
گر جان عاشق دم زند، گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. وین عالم بی اثر چون ذره ها بر هم زند.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با بس در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
امروز روز پرکشیدن مردی است که در سالیان دراز غم عظیم عاشورا را لابلای بغض‌های مناجات به آسمان هدیه کرده است. یک بار دیگر سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شرمنده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره‌ای که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. شما شنونده رادیو خودتان رادیو دری می باشن. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه‌های متنوعی هم تقدیم شما شد. امیدوار هستیم بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن برنامه مورد علاقه تان هم شنیده باشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه پیشکش علاقه مندان می گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. بحثای ما امروز عزیزان شنونده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش هستیم تا در مورد اثرات سوء و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی جهاز هاضمه صحبت بکنیم. خوبان شرمنده، شما می دانین که ما بعد از هر چند وقتی به مناسبت های مختلف و به بهانه های مختلف می خواهیم راجع به اثرات مواد مخدره مخصوصا الکل و شراب روی سیستم بدن آدم، سلامتی روحی و جسمی انسان ها صحبت بکنیم. علتش هم ایست که ما می فهمیم متاسفانه مسئله مصرف و استعمال مواد مخدره و نشه‌ای و خصوص الکل در میان جوان ها رو به گسترش است. امروز به خاطر اینمی مجدداً در خدمت دکتر صاحب آگاه هستیم تا اثرات الکل روی دستگاه گوارش را که قبلاً هم با مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های مختلف راجع به مسائل صحبت شده باز هم صحبت بکنیم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیباگاه.
به نام خدا منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
تشکر از لطف شما بابت اینکه وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، اگر در ابتدای برنامه قبل از اینکه به اثرات و ضررها و تاوانهای شراب و الکل روی جهاز هاضمه و گوارش صحبت بکنیم، لطف کنین یک تعریف و معرفی کوتاه و کلی از جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش بکنین که ما در جریان قرار بگیریم.
دستگاه گوارش یکی از بزرگترین و عمده‌ترین دستگاه‌های بدن هستند، حالا از نظر طول، وسعت و وظایف. دستگاه گوارش دو قسمت که لوله گوارش شامل از دهان تا مقعد، مری، معده، اثناعشر، روده باریک و کل این مسیره که مسیر جذب و هضم غذا در این قسمت انجام میشه. قسمت دوم شامل غدد و ارگان‌های جانبی دستگاه گوارش هستند که مهمترینشون یکی کبد هست و یکی هم لوزالمعده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا که در مورد جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کردین، یک مختصر و مفید صحبت شد، خشمندم در مورد اثرات الکل یا شراب روی دستگاه و جهاز هاضمه صحبت بکنین که کلن چی اثراتی داره، تا بعد انشاءالله به جزئیاتش بپردازیم.
کاری که الکل میکنه وقتی وارد بدن میشه به سرعت در واقع جذب میشه. این مکانیسم جذب الکل از دهان شروع میشه، یعنی این نیست که خیلی از مواد غذایی باید به معده برسن، به اثناعشر برسن که شروع کنن به جذب شدن. یک، الکل نیاز به هضم نداره، یعنی نیست که نیاز باشه آنزیمی کمک کنه به هضمش و به طور مستقیم میتونه در واقع جذب بشه بدون هضم. این اولی مطلب که این جذب میتونه از دهان شروع بشه، یعنی تأثیراتشو میتونه وقتی که یک کسی الکل وارد دهانش میشه شروع بکنه تا در واقع طول دستگاه گوارش رو طی میکنه. بلافاصله از طریق عروق موضعی از دهان و بعد سایر قسمت‌های دستگاه گوارش جذب میشه، عمده الکل وارد کبد میشه. الکل چون از نظر بدن حالا هر در واقع انسانی رول سم رو بازی میکنه، بدن و کبد که عمده در واقع دفع کننده سمومه تحت تاثیر این الکل قرار میگیره. به سرعت این الکل میشکنه، یک مقدار کمی انرژی آزاد میکنه و این انرژی که در واقع ماده که ازش باقی میمونه، ماده که ما بهش آلدهاید میگیم، تمامی الکل ها این آلدهاید رو تولید میکنه.
بله.
حالا آلدهایدی که مثلا الکل متیلیک یا الکل چوب ایجاد میکنه با آلدهایدی که الکل اتیلیک ایجاد میکنه متفاوته. آلدهاید به طور کلی یک سم برای بدن حساب میشه، با این تفاوت که مثلا آلدهایدی که از الکل متیلیک تولید میشه خیلی سمی تره و عوارض جدی تری داره. شاید بعدن هم این بحث بشه که مثلا الکل متیلیک میتونه باعث آسیب جدی اعصاب ته چشم بشه و میتونه باعث کوری بشه، کما اینکه در مورد الکل هایی که ممکنه کمی الکل متیلیک وارد شده باشه یا اونایی که به نحوی تهیه شدن که متیلیک درش بیشتره یا به طور غیر قانونی متیلیک وارد شده، حتما شنیدن که مثلا توی یک جمعی الکلی خورد که منجر به کوری عده زیادی و مسمومیت جدی و کشنده شد. این ضمنی که الکل اتیلیک هم خودش مسمومیت ایجاد میکنه، این مسمومیتی که منجر به کوری میشه و خطرناک تره الکل متیلیکه که جزی از الکل چوب هست.
بله.
و به هر حال این آلدهایدی که ایجاد میشه چون سمیه توسط کبد که در واقع کارخونه از بین برنده سم بدنه، حالا هر سمی واردش میشه چه سموم داخلی چه خارجی، تحت فعل و انفعالاتی قرار میگیره این و قراره که دفع بشه از طریق کبد. حالا در نتیجه این عمده الکل وارد کبد میشه و عمده تأثیری که الکل میگذاره روی کبده، ولی طبیعیه که توی این مسیر وقتی که از دستگاه گوارش جذب میشه اثراتی روی قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش داره که اگه فرصت باشه با جزئیات اینا رو بحث میکنیم.
درست دکتر صاحب، با توجه به که گفتیم که الکل و مشروبات الکلی وقتی خورده میشه از امو دهان شروع به جذب میکنه، یعنی وارد خون و بدن ما میشه و خطر و تاوانهایش از همی دهان شروع میشه، اگر لطف کنین از ضررها و زیانهای الکل روی بافت و نسج دهان با دلیل مصرف خوردن امی شراب و الکل صحبت کنین.
بله. خب الکل به طور موضعی چون گفتیم که در واقع یک عامل میکروب کشه، کما که دیدید الکل اتیلیک رو روی پوست برای ضد عفونی استفاده میکنیم. این وقتی که وارد حفره دهان میشه، این آسیب زنندگیش به سطح مخاط دهان هم آسیب میزنه، یعنی میتونه به مخاط دهان آسیب بزنه، سلول های موضعی رو بکشه. یه سری سلول ها، خب عملا میدونیم سلول هایی که تکثیر و تبدیلشون سریعه، یکیشون سلول های در واقع پوشش دستگاه گوارشه که از دهان شروع میشه تا کل دستگاه گوارش. این الکلی که موضعی قرار میگیره، خب خیلیش ممکنه پایین بره، ولی اون مقداری که به طور موضعی در دهان قرار میگیره میتونه در واقع این سلول های موضعی رو بکشه، آسیب بزنه و به مرور التهاب ایجاد بکنه.
بله.
این واکنش ممکنه روی خود دندان ها هم اثر بگذاره و در واقع به هر دو میتونه آسیب بزنه. اگر که الان ما بخوایم بریم وارد مری بشیم، بعضی از انواع سرطان مری الکل اثر مستقیم درشون داره که بیشتر در واقع با آدنوکارسینوم مری هست که ارتباط داره و تغییر سلول های سنگ فرشی انتهای مری به سلول های استوانه ای که یک پیش زمینه ایجاد مری بارت و بعداً سرطان آدنوکارسینوم هست، الکل یک اثر شناخته شده داره. مطالعه نشون داده که اونایی که سیگار و الکل رو با هم مصرف میکنن، این عارضه چه در واقع تو کل مخاط دستگاه گوارش، چه دهان، چه مری، فعلا ما به این دوتا میپردازیم.
بله.
تا برای جاها برسیم، اثر مضاعف دارن و اثرشون در واقع اثر آسیب زنندگیشون خیلی بیشتر میکنن. پس کسی که سیگار میکشه همزمان هم الکل میخوره، این اثر ریسک ایجاد سرطان در دهان و مری به طور چند برابر افزایش پیدا میکنه.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، چی علامت ها و نشانه های ایجاد میکنه؟ یعنی علائم اینمی مشکلات به خاطر الکل در دهان و میری چی میباشه؟ میری اینمی لولی که دهان ما را به معده وصل میکنه، علائم و نشانه ها چیست؟
خود الکل خب چون در واقع التهاب ایجاد میکنه، ممکن باعث سوزش و درد بشه، اما یادمون باشه که بعضی از آسیب های سلولی بدون علامتن. دلیلش اینه که این واکنش دفاعی بدنه، یعنی وقتی که سلول بدن در معرض یک عامل آسیب رسان قرار میگیره، که حالا این اثر آسیب رسان هر چیزی میتونه باشه که حالا یکیش الکل یا سیگار هست.
بله.
این شروع میکنه به فعل و انفعالاتی که مقاوم تر بشه. این مقاوم تر شدن مثلا بافت زخیم میشه، نوع سلول تغییر میکنه که این سلول سلولیه که مثلا حساسیت کمتری داره و سوزش و درد رو کمتر احساس میکنه. خب این به طور موقت علامت رو از بین میبره، ولی ممکنه که در واقع این سلولی که تغییر یافته این سلول پیش زمینه بدخیمی باشه. در واقع مریضی که مری بارت پیدا میکنه، سوزش و درد درش کمتر از یک مری نرماله، ممکنه اصلا سوزش و درد نداشته باشه، ولی بدون علامت این سلول غیر عادی به مرور بدتر و بدتر بشه و پیش زمینه سرطان مری باشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. آیا الکل و شراب در عارضه ریفلاکس یا ترش کردن که اونمو برگشت محتویات و تیزاب و اسید میده از داخل میده به داخل لوله میری هست، نقش داره یا نی؟ و دیگه یکی امی سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم در این ارتباط مؤثر هستن، کدام نقش دارن؟
ببینید، یکی از چیزهایی که علائم ریفلاکس رو تشدید میکنه مواد محرک هستن. حالا این مواد محرک لیستش بلند بالایشون رو که نگاه کنیم، یکیش حتما الکله. در واقع الکل به خاطر اون خاصیت سوزانندگی و محرک، در فردی که ریفلاکس داره، یعنی برگشت محتویات معده به مری درش افزایش پیدا کرده، مریضی که الکل میخوره خب توی معده‌اش مقداری میمونه، یه مقدارش که سریع جذب میشه از خود مخاط معده، یه مقدارش وارد اثنی‌عشر میشه. فردی که ریفلاکس داره خب یه مقداری از محتویات معده برمیگرده توی مری. این الکلی که توی معده هست وقتی میاد توی مری، علائم در واقع سوزانندگی و علائم تشدید کنندگیش رو افزایش میده. بنابراین یکی از توصیه‌هایی که به افرادی که ریفلاکس دارن هست، جزء رژیم غذایی یکی هم پرهیز از مصرف الکل هست.
بله.
سیگار هم که خب خودش هم مواد مسموم داره، هم دریچه رو شل میکنه و هم ترشح اسید رو افزایش میده. الکل خودش یک محتوای قلیایی هست. الکل که محتوای قلیایی، ترشح اسید رو تحریک میکنه. بله، چنین چیزی هم هست. چون طبیعیه که وقتی قلیا وارد بدن میشه، به واکنشش معده که اسید داره، اسید ترشح میکنه. حالا مجموعه‌ای از خود قلیای سوزاننده الکل به اضافه در واقع اسید معده